من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در کیفیت اجراء حد زنا بود، در حد رجم و در حد جلد مطالبی گفته شد. باز ادامه بحث مسئله سه، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمود اذا اقر رضان المحسن کان اول من یرجمه الامام علیه السلام ثم الناس و اذا قامت علیه البینه کان اول من یرجمه البینه ثم الامام ثم الناس. بحث در کیفیت رجم است که آیا در سنگ زدن ترتیبی هست که اول کی سنگ بزنه یا ترتیبی نیست. امام در این مسئله فرق می‌ذارن بین این که زنا با بینه ثابت شده باشد یا با اقرار. تفسیر می‌دهد اگر با بینه ثابت شده اول باید شهود، همون بینه واجب است، اول سنگ رو بینه بزنن، ثم الامام بعد امام ثم الناس بعدش بقیه من. پس ترتیب داره، اگر با بینه ثابت شده زنا، این سه مرحله، اول خود بینه، ثم الامام ثم الناس، و اگر با اقرار ثابت شده اول امام سعی میزنه ثم الناس بعد بقیه. این مطلبی که امام دارن. حالا عرض کنم که مرحوم شیخ این نظری که مرحوم امام دادن به این ترتیب تقریبا مشهور فقها همینجور میگن. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در کتاب خلاف فرمود اذا حضر الامام و شهود موضع الرجم. این فرمایش مرحوم شیخ، زمانی که هم امام و هم شهود همه حاضرن در موضع رجم، فإن كان الحد ثبت بالإقرار، اگر با اقرار ثابت شده، وجب على الإمام البدء ثم يتبعه الناس، اول امام ابتدا میکنه بعد مردم دنبال میکنه، و إن كان ثبت بالبينة بدا اولا الشهود، اون بینه اونا اول شروع میکنن، ثم الامام ثم الناس، همین ترتیبی که امام هم فرمود. و قال ابو حنیفه مثل ذلک، ابو حنیفه هم از عامه فتواش همین جوره رو همین ترتیب گفته. و قال الشافعی لا یجب على واحد منهم البدعتو بر رجم. شافعی گفته نه، ترتیب شرط نیست، هر کی ابتدا کرد مثلا هم مردم شروع کنند بعد امام بعد شهود، ترتیبی قائل نشد. فرمود دلیل اونا که ترتیب قائل شدیم و تفصیل، دلیل اونا اجماع الفرقه و اخبارهم و طریقت الاحتیاط. بلاخره یه روشی، یه ترتیبی در اخبار گفته شده خلاف اون ترتیب عمل کردن خلاف احتیاطه. طریقه احتیاط هم این است که همین ترتیب و همین تفصیل رعایت بشه. اینم فرمایش مرحوم شیخ در کتاب خلاف در جلد پنجم خلاف مسئله 15 صفحه 378. مرحوم محقق در کتاب شرایع شون هم باز همین نظر رو داره و یبدع الشهود، اونجایی که شهود هست با بیان ثابت شده، و یبدع الشهود به رجم وجوبن، واجب است این ترتیب، ابتدا شهود بکنن با پیدا شهود یعنی با بیان ثابت شده، و یبدع الشهود به رجم این وجوبن ولو کان مقرن بدع الامام، اگر مقر با اقرار ثابت شده امام شروع کنند، ابتدا بکنند. اینم فرمایش محقق. در جواهر پشت سر فرمایش محقق فرماد و فی کشف اللسان نسبته الی ظاهر الاکثر، همین روش ترتیبی که مرحوم شیخ فرمود، مرحوم محقق فرموده، فرمان در کشف اللسان گفته که ظاهر اکثر فقها همین، و ان فی الخلاف والمبسوط الاجماع له، مرحوم شیخ در خلاف و مبسوط هم ادعای اجماع در این مسئله کرد. علی حال، پس ترتیبی که گفته شد این تفصیل، اولا تفصیل بدیم بین ثبوت زنا با بینه یا با اقرار، این تفصیل، و ترتیب در اونجایی که با شهود ثابت شده، اول شهود ثم الامام ثم الناس، اونجایی که با اقرار ثابت شده اول امام بعد ناس، این تفصیل و ترتیب تقریبا مشهور فقها اینجور قائل هست. در مقابل بعضی از متأخرین از جمله مرحوم آقای خویی در مبانی تکمله ملاحظه بفرمایید، ایشون قول مشهور رو که همین تفصیل و ترتیب هست نقل میکنه و بعد دنبالش بفرماد که بله و خب لا یخلو من اشکال، این نظری که مشهور دارن خالی از اشکال نیست، بل لا یبعد، حفایشون اینه، بل لا یبعد وجوب و بدع الامام به رجم مطلقا، نه تفصیل نه ترتیب، واجب است امام ابتدا بکند مطلقا، میخواد با بیانه ثابت شده باشد، میخواد با اقرار ثابت شده باشد، شهود حضور داشته باشن حضور نداشته باشن، واجب است ابتداء شروع به رجم رو امام بکنن، سنگ اول رو باید امام بزنن، پس بلا یبعد وجوب و بدع الامام به رجم مطلقا، چه با بیانه ثابت شده یا باید. حالا عرض میکنیم، حالا این که در عبارات هست یا روایت هست عرض میکنیم بعد صحبت میشه. خب دلیل مسئله، پس در مسئله دو قول شد، یک قول مشهور تفصیل و ترتیب قائلن، یک قول هم این که نه امام در همه جا باید امام شروع کنه. قول مشهور استناد میکنن به یک روایت، روایت ابن فضال عن صفوان عمن رواه، روایت مرسل است، مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه از ابن فضال، او نقل میکنه عن صفوان، صفوان عمن رواه از کسی که براش نقل کرده اسم نمیبره، بنابراین پس روایت مرسل است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اقر الزان المحسن، زانی محسن که حدش رجمه، اگر اقرار کرده با اقرار زنای محسنش ثابت شده، اذا اقر الزان المحسن کان اول من یرجمه الامام ثم الناس. این روایت فاذا قامت علیه البینه، اگر بینه علیهش اقامه شده و زنای محسن ثابت شده با بینه، کان اول من یرجمه البینه ثم الامام ثم الناس. همون تفصیل و ترتیبی که مشهور گفتن تو این روایت هست، روایت صفوان ام من روا ان ابی عبدالله، روایت دو از باب 14 از ابواب حد الزنا. این همین روایت رو مرحوم سمونتا با یه سند دیگر، عبارت روایت یکیست، سند فرق میکنه. اونی که عرض کردیم در کافی بود که مرحوم صاحب وسائل از کافی نقل میکنه، صفوان امن روا ان ابی عبدالله. اونی که مرحوم صدوق نقل میکنه، صاحب وسائل داره دنبالش همینم میگه، میگه رواه صدوق به اسنادهی ان عبدالله ابن مغیره و صفوان و غیر واحدن، از این چند نفر همه در عرض هم، ان عبدالله ابن مغیره و صفوان و غیر واحد، افراد کثیری، یکی و دوتا نیستن، زیاد نقل کردن، رفعوه الی ابی عبدالله. باز اینجا مرسله میشه رفعوه، این نسبت به امام دادن همشون، غیره هم صفوان هم اون غیر واحد، رفعوه و رفع دادن، این روایت رو انتصاب دادن، نقل کردن از ابی عبدالله و عبارت این همون عبارت اوله، عبارت روایت. پس اولی که مرحوم کلینی نقل کرده مرسل است، دومی مرفوع است، اونم مرسل دیگه، مرفوعم رفعه الى الامام، نقل میکنه از کی؟ نسبت میده از کسانی که به امام نسبت دادن. خب این روایت، مرحوم صاحب جواهر روایت رو نقل میکنه از زراره، میگه ان زراره ان ابی عبدالله، این روایت اولی رو که کافی هست، و دومی رو هم میگه مرفوعه صدوق، هر دوتا رو نقل میکنه ولی اولی رو نسبت به زراره میده. ظاهرن این یک سهوی باشه، چون روایتی از زراره به این مضمون ما اصلا نداره. احتمال دارد که روایت اینجور بود که اونی که مرحوم کلینی نقل میکنه ان ابن فضال ان صفوان امن روا ان ابی عبدالله، این امن رواه رو ان زراره خوندن، ان زراره ان من رواه، من رواه رو عرض کنم که ان زراره اشتباهی شده، ظاهرن یه همچه سهوی تصحیفی هست و الا روایت به این مضمون از امام که راوی زراره باشه ما نداریم، ظاهرن این اشتباهی شده و همون امن رواه و ان زراره به جای رواه و زراره خوندن. پس روایت همینه، ولو صاحب جواهر ان زراره نقل کرد. عرض کنم که خب روایت که مستند این فتواست، یا یک روایت مرسل است یا یک مرفوع است. ولی ینجبر رو به عمل الاسها ولو ضعیف روایت مرسل است یا مرفوع است، ولی چون مستند فتوای اکثر یا مشهور، بعدش گفتیم بعضی ادعای اجماع کردن، مستند همینه. پس ضعف سند جبران میشه به عمل اصحاب و فتوای مشهور بر طبقش. از این جهت میگیم سند ولو ضعیفه ولی روایت معتبره و قابل استناد. دو تا روایت دیگه داریم، اون دو روایت هر دو موثقه است ولی اونا به نحو اطلاق گفتن. روایاتی قبلا خوندیم، یکی روایت ابی بصیر بود، قبلا خوندیم قال ابو عبدالله تدفن المرأة الى وسطها، بحث قبلی که در دفن اون مرجوم بود، اونجایی که گفتن زن باید دفن بشه الى وسطها، به این روایت تمسک کردیم. فرمود تدفن المرأة الى وسطها اذا ارادوا ان یرجموها و یرمل امام، پشت سرش زن رو میخوان رجمش بکنن دفنش میکنن تا سینه یا تا وسط، اون وقت ثم یرمل امام ثم یرمل ناس بعدو به احجار سقار، با یه سنگ های کوچک، سنگ بزرگ نباشد که با یک سنگ دو سنگ بمیره، سنگ ها کوچک، باز نه ریز مثلا ریگ و امثال، با سنگ زد و سنگ بود ولی بزرگ نباشه، ریگ هم نباشه. فرمود و یرمل امام ثم یرمل ناس، دیگه نفرمود تفصیل بین این که با بیانه ثابت شده یا با اقرار، تفصیل نداد. یرمل امام ثم یرمل ناس، روایت هم موثقه. روایت دوم باز موثق است، روایت سماعه، قبلا خوندیم عن ابی عبدالله علیه السلام قال تدفن المرأة الى وسطها ثم یرمل امام و یرمل ناس به احجار ثقال. این دو تا روایت هم عرض کنم که روایت ابی بصیر روایت اول از باب 14 است، روایت سماعه روایت سوم از باب 14 از ابواب حدیثه. خب این دو روایت به نحو مطلق میگه یرمل امام، اون روایت تفصیل میداد اگر با اقرار ثابت شده یرمل امام ثم الناس، و اما اگر با بینه ثابت شده اول شهود. روایت هم گفتیم ضعفش منجبره و معتبره، بنابراین با اون روایت صفوان که روایت حجت هست، ما این دو روایت موثقه رو تقیید میکنیم، اطلاقش رو مقید میکنیم به این که این که فرمود یرمل امام مال اونجاییست که با اقرار ثابت شده، حملش میکنیم به اون قصد که زناییست که با اقرار ثابت شده یرمل امام ثم الناس، و الا اگر با بینه ثابت بشه اول شهود. پس سه تا روایت شد، روایت صفوان تفصیل میده بین ثبوت با بینه و با اقرار، این دو روایت موثقه به نحو اطلاق میگه یرمل امام ثم الناس، با اون روایت مفصل این دو تا رو قید میزنیم، این دو روایت اطلاقش حمل میشه به اونجایی که با اقرار ثابت شده، میگیم اینجا با اقرار ثابت شده که امام فرمود یرمل امام. عرض کنم که این مستند مشهور، پس قول مشهور اینم دلیلش. حالا در روایات دیگری هم که فعل امیرالمؤمنین رو نقل میکنه، اونم ازش همین استفاده میشه که خود حضرت وقتی برای شما ثابت شده بود که شعر حضرت اقرار کرده بود، اول سنگ رو خودشون میزنه. یکی از روایاتش رو نقل میکنه، این امیر المؤمنین علیه السلام ابتدع به نفسه، بله که روایت اینه، ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن خالد رفعه الى امیر المؤمنین علیه السلام قال اتاه رجل بالکوفه فقال یا امیر المؤمنین طهرنی فانی زنیت ثم ذکر، بعد تو روایت نقل میکند که اقر اربع مرات، شمیر المؤمنین چهار مرتبه اقرار میکند، الى ان قال تا میرسد به اونجایی که فاخرجه الى الجبان، بعد از این که اقرار کرد چهار مرتبه پیش امیر المؤمنین، او رو بردن بیرون کوفه در محلی به نام جبان، فقال یا امیر المؤمنین اناظرنی اصلی رکعتین، قبل از اینکه رجم بکنن اجازه گرفت دو رکعت نماز بخونه، اجازش دادن دو رکعت نماز خون، ثم وضعه فی حفرته، او رو در همون گودالی که کندن قرارش دادن، حالا ظاهرن خاک نیفتن دور، الا انقال فأخذ حجرا، خود امیر المؤمنین پیش حضرت با اقرار ثابت شده بود، فأخذ حجرا فکبر اربع تکبیرات، یه سنگی دست گرفتن چهار مرتبه تکبیر گفتن، ثم رماه به ثلاثه احجار، سه سنگ امیر المؤمنین به سمت او پرتاب کردن، فی کل حجرین ثلاث و تکبیرات، در هر سنگی که می زدن سه تا تکبیر می گفتن، چهار تا تکبیر قبل از شروع، با هر سنگی که می زدن سه تکبیر، ثم رماه الحسن علیه السلام مثل ما رماه امیر المؤمنین، ثم رماه الحسین علیه السلام مثل همون، فما تر رجل، با این سنگ هایی که زدن مرد، فاخرجه امیر المؤمنین فامر فحفر له، قبری براش کندن و صلا علیه، نماز براش خوندن و دفنه. فقیل یا امیر المؤمنین الا تو قتلو، غسلش نمیدی؟ همینجور با همین حالت دفنش کردن و نماز خوندن دفن کردن. فقیل یا امیر المؤمنین الا تقتلو، فقال قد اقتتل بما هو طاهر الى یوم القیامه، فرمود این با یک لقد صبر على امر عظیم، تحمل کرد رجم را، خودش اومد اقرار کرد، تحمل کرد برای اینکه تطهیر بشه، تطهیرش کرد این سنگ ها به چیزی که تا قیامت دیگه طاهر باقی مون. بله، فقال قد اقتتل بما هو طاهر الى یوم القیامه لقد صبر على امر عظیم. این روایت هم روایت چهارمه از باب 14 از ابواب حد زناست. پس فعل خود امیر المؤمنین هم اینه، با اقرار پیش حضرت ثابت شده، اول سنگ رو خودشون زد. این استدلال مشهور مرحوم آل خوی قول دوم، گفتیم ایشون قائل است به این که امام مطلقا ابتدا میکنه، چه با بینه ثابت شده باشد چه با اقرار، ایشون استدلال میکند به اون دو روایت مطلقه، موثقه ابی بصیر و موثقه سماعه، که گفت ثم بعد از این که در اون حفره قرارش دادن اون زن را، تدفن المرأه الى وسطها و یرمل امام ثم یرمل ناس، در هر دو روایت یرمل امام بود به نحو مطلق، نفرمود با بینه ثابت شده باشد یا با اقرار. پس این دو روایت به نحو مطلق میگه شروع به رجم وظیفه امام است، میموند اون روایت صفوان، روایت صفوان که تفصیل میداد، ایشون فرماد روایت ضعیفه، مرسل است، اون دومیش مرفوع است و اینها حجت نیستند تا ما بتونیم با این روایت اطلاق این دو روایت رو قید بزنیم. چون روایت ضعیفه، چون فرماد خب جبران شده ضعف سند، ایشون قبول نداره رو مبنای خودش. فرماد و دعوای این که بگن ضعف سند منجبر است به عمل اصحاب، ایشون فرماد غیر صحیحته، این دعوا صحیح نیست. سقرن و طبرن الا ما حققناه فی محله، از هم سقرن اشکال دارد این دعوا، ظاهرن خان بگن از شهرت نیست، مشهور شهرت رو قبول ندارد. فرماد اولا مشهور نیست و کبرن برفرض مشهورن باشه، شهرت جابر ضعف سند باشه، ایشون قبول ندارد. بنابراین روایت میشه غیر حجت به نظر ایشون، باقی میموند اون دو روایت. اون دو روایت هم تفسیری نداده. فرمود یرمل امام ثم یرمل نام، اینم نظر ایشون و استدلالشون. عرض کنم که اینم اگر مراجعه کنید در مبانی تکمله در کتاب الحدود مسئله 172، ایشون در متن فتوا رو دارند و در ذیلم استدلالش. جواب ایشون اینه که خب این در جای خودش گفته شده است که مشهور اگر عمل کردن بر طبق یک روایتی که از نظر سند ضعیفه مرسله، این با اون احتیاط و شدت احتیاطی که بزرگان در عمل به روایات دارن، ما تقریبا یقین پیدا میکنیم که یه جهتی داشته که به این روایت ضعیف عمل کرده. کلم از دادت ضعفن از دادت صحت، هرچه روایت ضعیفتر باشه این عمل اصحاب جبرانشو بهتر میکنه، قویتر دلالت بر قوتش پیدا میکنه. برای خاطر این که عرض کردیم اینا به اون شدت احتیاطشون و روایت هم رو مبنای خودشون ضعیفه، همشون میگن مرسل است، مرفوع است، در این حال پابند بودن بهش، مقید بودن بهش، فتوا دادند، کشف از این میکند یه قرینه، یه مطلبی سینه به سینه در اون اصلی که نزدیک بوده به زمان ائمه بهشون رسیده بوده، یه قرینه ای داشتن که به این روایت عمل کرد. مضافاً بر این که راوی این روایت صفوانه و صفوان از اصحاب اجماع است و اونایی از اونایی است که میگن اگر روایتی از نظر سند تا صفوان اعتبار داشته باشد، دیگه از صفوان به بعدشو اعتماد میکنه. مرحوم استاد جواهر میگه کس صحیح، همین روایت تعبیر میکنه که منجبر از ضعفش کس صحیح، مثل روایت صحیح. بنابراین پس این نظر مرحوم های خوی که فرمود روایت ضعیفه حجت نیست، این رو قبول نداریم. روایت حجت است، معتبر است، به فرمایش مرحوم صاحب جواهر کس صحیح است. و وقتی روایت حجت شد، اون دوتا روایت مطلقه رو تقییدش میزند، در جمع نتیجه همین فتوای مشهور در میان که تفصیل میدن بین این که با بیانه ثابت شده، اول شهود ثم الامام ثم الناس، اگر با اقرار ثابت شده اول امام ثم الناس، همون فتوایی که مشهور گفتن. ایشون میگه مشهور نیست، اینجا عرض کردیم، هم عرض کنم بله، اونم هم کشف اللسان گفته که اکثر فقها ها ظاهر الاکثر، اکثر فقها ها اینجور گفتن، در شیخ در خلاف و در خلاف و نهایت ادعای اجماع بر این مسئله کرده در مبسوط و خلاف، در این دو روایت ادعای اجماع کرده و بعد بقیه خود صاحب جواهر هم بلا خلاف نجد و مخالف نیست، بنابراین پس ظاهرن شهرت هیچ شبهه‌ای درش نیست که فتوای مشهور اینه. کلام مرحوم شیخ هم که از خلاف من نقل کرد، عرض کنم که مرحوم آقای گلپایگانی یه مطلبی دارن که فرمود وجه این که اگر با بیانه ثابت بشه میگن اول شهود سنگ بزن و اگر با اقرار ثابت شده اول امام، چون فرمود شاید وجهش این باشه که اگر با اقرار ثابت شده مردمی که جمع شدن از جای خبر ندارن، اعلام کردن بیان میخوان یه نفر رو رجمش بکنن، اینا باز آماده بشن سنگ بزنن، سنگ بزنن تا یه نفر بمیرن، یه اطمینان خاطری باید به این مردم داد که با اطمینان با اعتماد بدون تردید سنگ بزنن. اگر یه جایی دارن که خود امام شروع کرد با اقرار ثابت شده است، امام رفت جلو اول سنگ رو امام زد، یا بگیم حالا حاکم شهر خودش حضور پیدا کرده اول سنگ رو خود قاضی محکمه که پیشش اقرار ثابت شده اون سنگ رو زد، خب بقیه مردم اعتماد پیدا میکنه که خود این قاضی یا خود امام داره سنگ میزنه، پس معلوم میشه این مستحق است، استحقاق رجم داره، با اعتماد و اطمینان سنگ میزنه. اونجایی که با بیانه ثابت شده، خب شهود اومدن شهادت دادن، خب اول سنگ رو خود شهود میرن، میرن جلو شروع میکنن سنگ زدن، مردم وقتی نگاه میکنن میرن خب خود اینا با یه همچه حالت عرض کنم که جدیتی اومدن به میدان دارن سنگ میزنن، و قاعدتاً اگر اینا دروغ گفته بودن بیانه کاذبه بود دستشون میلرزید، حاضر نبودن بیان جلو خودشون اول سنگو بزنن که بعد مردم متابعت کنن. از این که میبینن خود شهود با یک حالت جرأت و اعتمادی دارن آمدن جلو سنگ میزنن، بقیه مردم اعتماد پیدا میکنن. پس نکته چه اونجایی که امام ابتدا میکنن، چه اونجایی که شهود ابتدا میکنن، نکتهش یکی یه چیز است و او اطمینان خاطر برای مردمی که از جای خبر ندارن فقط اومدن سنگ بزنن، اونا با اطمینان ایشون یه وجهی دارن که شاید نکته این جهت باشه. خب یه مطلب دیگر این که ظاهر این فتاوای علما این است که این ترتیب واجب است، اول شهود در اونجایی که بیان ثابت شد، بعد از شهود امام، بعدش مردم، این ترتیب واجبه. در عبارت فقها ها نوعاً لفظ وجوب را آوردن، از عبارت مرحوم شیخ در چیز در خلاف که نقل کردیم، ایشون فرمود وجب علل امام، تعبیر این بود وجب علل امام البدعه ثم یتبعه الناس، این نظرش. مرحوم شهید فرمود، مرحوم محقق در شرایع، یبدع الشهود برجمه وجوبا، این تعبیر وجوب رو نوعا فقها ها در عباراتشون دارن که میگن واجب است، ظاهر روایت هم ازش وجوب استفاده میشه. فرمود یرمل امام ثم الناس، این یرمل امام ولو صیغه مضارع است، جمله خبریه است، اما میگن جمله خبریه‌ای که در مقام انشاء استعمال میشه دلالتش بر وجوب اقواز از امر، امر ظاهر در وجوب دارد. اما اگر گفت یرم الامام یا یرم شهود، یبدأ الشهود، معناش این است که این کار اصلا خلاف پذیر نیست. شهود ابتدا می کنن، امام ابتدا می کنن، اصلا خلافش رو در نظر نداره، فکر می کند کسی خلاف این بکنه. در امر وقتی گفت افعل کذا، دیگه متعرض این نیست که اون طرف امتثال میکنه یا نه، امر میکنه، ممکن اون طرف امتثال نکنه. اما در اینجا که به لحن صیغه مضارع میگه، میگه یرمی، امام این کارو میکنه، یعنی اصلا خلاف نمیشه، محقق میشه حتما. پس دلالتش بر الزام و لزوم و وجوب اقواست. پس هم اقوال فقها عباراتشون ظهور دارد، یا بعضش عرض کردیم صریح در این است که واجب، خود روایات هم ظهور در وجوب دارد. منتها مرحوم شهید در مسالک ایشون فرمود که و یحتمل حمل ذلک علل استحباب، این حرف مرحوم شهید فرمود احتمال دارد ما این ترتیب را که در کلمات فقها هست یا در روایت هست حملش کنیم بر استحباب. این واجب نیست اول شهود ابتدا بکنم یا در اونجایی که با اقرارات اول امام، مستحب اگر مردم ابتدا بکنن، اونجایی که با اقرار ثابت شده است خود مردم برن جلوس اول سنگ بذارن، اشکال نداره. یحتمل حمل ذلک علی الاستحباب، چرا؟ لضعف المستند عن اثبات الوجوب. دلیل این ترتیب روایت صفوان بود، روایت صفوان گفت یمت ترتیبی رعایت بشه و این روایت ضعیف است. یه حکم وجوبی را بخواد اثبات بکنه تابش به نداره. فرمود لضعف المستند عن اثبات الوجوب، مستند ما روایت صفوانه، ضعیف روایت، مرسل یا مرفوع است و این نمیتوند اثبات یک امر واجب رو بکنه. این یه جهت. یه جهت دیگه هم که استدلال میکند لل اخبار المستفیضه به قصت ماعز، روایات متواتری که قضیه ماعز رو نقل میکنه هیچ کدام نگفتن که پیغمبر حاضر بشه و سنگ بزنه، با اینکه قضیه ماعز اقرار بود، اقرارش پیغمبر کرده. اگر لازم بود در جایی که با اقرار ثابت شده اول سنگ رو امام بزند، باید خود پیغمبر اومده باشه، در حالتی که تو روایت داشت که بعد فرار کرد، دنبالش تعقیبش کردن و کشتنش اومدن که پیغمبر نقل کردن، فرمود هلا ترکتمو، یا الله تر، چرا رهاش نکردی، چرا تعقیبش کردی، معلومه خود پیغمبر نبودن. فرمود اگر علی حاضر بود شما گمراه نمی شدید، پس امیرالمؤمنین هم نبوده، نه پیغمبر بود نه علی. بنابراین پس این دلیل بر این است که واجب نیست. مرحوم شهید تمسک میکنه یکی به ضعف دلیل و مستند نمیتوند حکم وجوبی رو اثبات بکنه، یکی هم قضیه ماعز، نه پیغمبر حضور داشتن نه امیرالمؤمنین، با اینکه با اقرار ثابت شده. این فرمایش ایشون، ولی جوابش همین است که اولا ضعف سند رو قبول نداریم، روایت صفوان رو گفتیم روایت منجبر است به عمل اصحاب، راویش صفوانه که از اصحاب اجماع است و مرحوم صاحب جواهر نقل کستهی، روایتی است کستهی، پس نمیتونیم بگیم این روایت نمیتوند مثبت یک حکم وجوبی باشد. این حرف رد میشه. و اما قضیه ماعز، اینجا میگیم در روایات ندارد که پیغمبر نبود، ساکت، سکوت دلیل بر این نیست که نبوده. من المحتمل پیغمبر بودن، اول سنگم زدن، نقل نشده. نوع این روایاتی که قضیه موعظ رو نقل میکنن، چه از طرق عامه چه از طرق خاصه، از این جهت که پیغمبر حضور داشتن یا نه ساکتن فرمودن و من المحتمل بودن پیغمبر نقل نشده. این اولا. شما میگید حالا اون یه روایت داشت که پیغمبر توبیخ کرد که چرا دنبال کردید، پس شاهد این است که نبوده پیغمبر. میگیم خب این قضیتون فی واقع ممکنه پیغمبر حاضر نشدن لمانه براشون پیش اومد. بنابراین اگر یه وقت مانعی برای امام پیش بیاد از حضور، اینجور نیست که حکم تأخیر بشه یا تأخیر بیفته تا مانع برطرف بشه، حکم اجرا میشه. حالا اونجا ممکنه یه نایب بفرستن. پس اینم که ظاهر روایات هست که یرمل امام یا یبدعال امام خصوصیتی برای امام نیست، میگیم میتونه دلیل باشد که امام وظیفه امام هست، میتونه نایب بفرسته. امام عصر، امام واجب الاطاعه، امام معصوم هست، منتهی نایب خصوصیت. این که میگه یرمل امام خصوصیت برای امام نیست، ابتدا باید از طرف امام باشد، حالا خودش یا نایب باشد. یا در مثل امروز در زمانی که حاکم شرع حکم میده، اینجا بگیم لازم امام هر حکمی رو، هر اجرای رسمی رو باید شاهد باشد، حاضر باشد. خب امام غایب است، خب همون حاکم، همون که به اذن امام و با اذنی که بهش داده میشه برای قضا حکم میکند، با همون اذن که معزون شد برای حکم دادن، معزون در اینم هست که بیاد به عنوان نایب از طرف امام سنگ بزنه. بنابراین پس اختصاص به امام نداره، حضور شخص امام، میتوند امام نائب بفرسته، یا در این زمان همون که حاکم شرع و اجراء خود حکم را صادر کرده و پیش او شهود شهادت دادن یا پیش او اقرار ثابت شده، اون خود حاکم شرع میاد عرض کنم که حکم را اجرا میکنه. یه وقت در ظاهرن شورای عالی قضایی بودیم، ما حکمی داده شده بود در تهران به رجم و خود اون قاضی از اون شعبه از کنم که منتقل شده بود، رفته بود به شهرستان دیگه، قاضی دیگری بود. این صحبت شد که خب حالا خود قاضی که حکم داده نیست، آیا اونی که جای او الان قاضی این شعبه است لازم اون بره یا ساقط هست اصلا؟ اونجا شورای عالی قضایی جواب داد که خصوص اون قاضی ضرورتی نداره، باید عرض کنم که حاکم شهر بره. حالا خود حاکم شهر اینم که اینو حکم داده منتقل شده به شهرستان نیستش، خب اونی که در این شعبه قائم مقام او هست، اون قاضی میره ابتدا میکند به سنگ زدن. بالاخره براش همون اطمینانی که مردم باید پیدا کنن به حضور حاکم و سنگ زدنشون اطمینان براشون حاصل میشه. و سلام با خدا.